ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی سه‌شنبه 30 تیر ماه 1394 برابر با 21 ژوئیه سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 32 درجه در اینجا و 29 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها را بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مخالفان توافق هسته‌ای با ایران را به جنگ طلبان تشبیه کرد. آقای اوباما روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع کهنه سربازان این کشور در پیتسبورگ گفت کسانی که از این توافق انتقاد می‌کنند شبیه همان کسانی هستند که با عجله وارد جنگ با عراق شدند و گفتند که آن جنگ فقط چند ماه طول می‌کشد. باراک اوباما گفت او ترسی از وارد شدن به جنگ ندارد، اما جنگ باید به عنوان آخرین راه حل باشد و راه هوشمندانه تر و مسئولانه تری برای دفاع از منافع ملی وجود دارد و آن دیپلماسی است. او افزود که این توافق رئیس جمهوری بعدی آمریکا را در موقعیت بهتری برای برخورد با ایران در صورت فریبکاری قرار می‌دهد که از جمله گزینه نظامی است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با ذکر نام شهروندان آمریکایی ایرانی یه زندانی در ایران، جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار، سعید آبیدنی کشیش و امیر حکمتی، گروهبان سابق نیروی دریایی آمریکا، خواستار آزادی آنها شد و گفت لازم است ایران به یافتن رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی ناپدید شده، نیز کمک کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از اسرائیل به اردن رفت. آقای کارتر پس از ورود با سربازان آمریکایی مستقر در اردن و جمعی از همقطاران خلبان اردنی معاذ کساسبه که پس از اسارت به دست گروه خلافت اسلامی در سوریه زنده در قفسی سوزانده شد دیدار کرد. اشتون کارتر صبح سه‌شنبه در تل‌آویو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده بود. آقای کارتر برای اطمینان خاطر دادن در مورد توافق هسته‌ای با ایران به اسرائیل و همپیمانان دیگر آمریکا، چون اردن و عربستان سعودی به منطقه سفر کرده است و از اردن به ریاض می رود. علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای گفته است که توافق هسته‌ای از نظر او بدون اشکال نیست، اما ملاک بررسیان باید منافع و مصالح ملی باشد. آقای ولایتی در گفتگو با دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای گفته است که او متن توافق را برای بررسی بررسی اولیه کرده و از نظر او بدون اشکال نیست، اما در این تردیدی ندارد که مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران همه تلاش خود را برای احقاق حقوق و منافع ملی ایران به کار بردند. مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای افزوده است محرومیت از حق غنی‌سازی، محدودیت تحقیق و توسعه هسته‌ای، تأثیر سو در امکانات دفاعی، محرومیت از تبادلات آزاد اقتصادی و مالی و ارتباطات علمی و فناوری با دنیا مشخصات یک توافق بد برای ایران است و مراجع قانونی کشور باید این ملاک‌ها را در موقع بررسی در نظر بگیرند. علی اکبر ولایتی همچنین بر ادامه سیاست منطقه‌ای ایران تأکید کرده است. مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه بررسی توافق جامعه هسته‌ای یا همان برنامه جامعه اقدام مشترک را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایران محمد جواد ظریف، صبح سه‌شنبه متن توافق جامعه و زمایم آن را به مجلس داد. علی لاریجانی رئیس مجلس پیش از به شور گذاشتن متن توافق به طرح سوالاتی در مورد زمان خاتمه تحریم‌ها و همچنین ظرفیت و برد موشک‌های بالستیک پرداخت که وزیر خارجه ایران با آنها پاسخ داد. مدیر عامل شرکت توشیبا و 7 تن دیگر از مدیران آن در پی انتشار نتیجه تحقیقات درباره تخلفات حسابرسی در این شرکت استعفا دادند. ماموران اداره محاسبات یک سال پیش متوجه مشکلاتی در تراز مالی این شرکت شده بودند. پس از آن هیئت مستقل از سوی این شرکت مأمور تحقیق شده بود که روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که مدیران شرکت طی 6 سال بالغ بر 1.2 میلیارد دلار در مورد سود شرکت مبالغه کرده اند. شرکت توشیبا از بزرگترین شرکت‌های ژاپنی سازنده وسایل الکترونیکی است. مدیر عامل شرکت هنگام اعلام استعفایش با اذعان به اینکه در حسابرسی سود شرکت دستکاری شده از سهامداران عذرخواهی کرد، اما این کار کرد که خود دستور چنین کاری را داده است.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. با وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی در مورد توافق جامعه هسته‌ای برای نمایندگان توضیحاتی دادند. گفتگوی می‌شنوید با یک تحلیلگر در این باره. مقامات کره شمالی میگویند علاقه‌ای به حصول توافق هسته‌ای مانند ایران با قدرت‌های جهانی ندارند. توضیحات بیشتر در همین مجله. نخست وزیر ترکیه گفته است انفجار انتحاری در سروچ به احتمال زیاد با گروه دولت اسلامی یا داعش مرتبط بوده است. گفتگوی هانا کاویانی با یک تحلیلگر ترک را خواهید شنید. در ارتباط مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از آخرین تحولات در سوریه و ترکیه آگاه می شویم. جشنواره اوینیون یکی از جشنواره‌های بزرگ هنرهای نمایشی در جنوب فرانسه در حال برگزاری است. گزارشی از محل برگزاری این جشنواره خواهید شنید. و پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره برنامه جامع توافق هسته‌ای یا برجام و نتایج مذاکرات هسته‌ای برای نمایندگان مجلس توضیحاتی دادند. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه ابتدا از او پرسیده است که اصولاً نقش مجلس شورای اسلامی در این زمینه چیست؟ رضا علیجانی:
یه نکته رو باید در رابطه با مجلس در ایران در نظر بگیریم و اون این هست که مجلس اساساً در مسائل اساسی سیاسی ایران و مسائل عمده‌اش از ابتدای انقلاب تا حالا نقش چندانی نداشته. ماجرای هستی هم به همین شکل است. حتی مصوبه‌ای که به شکل تک ماده ما در سه ماده مجلس قبلا تصویب کرد، عملاً خودش رو خلأیت کرد. یعنی دو ماده از اون سه ماده رو ارجاع داد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و در تفسیر یکیش هم ضمن اینکه اصول 77 و 125 قانون اساسی ارجاع داد، اما نگفت که باید به تصویب مجلس برسه، گفت که به مجلس ارائه شود. اما حالا به نظر من یه مقدار برای مشابه سازی با سیری که باید در کنگره آمریکا طی بکنه، اینکه در ایران هم گفته بشه ما هم چنین سیری رو باید داشته باشیم، و یه مقدارم برای رعایت تشریفات آقای ظریف در مجلس رفتن. و من فکر می‌کنم علی‌رغم شلوغی که قبلش نیروهای افراطی کردن، ولی به هنگام تصویب با یه رأی بالای، یعنی بالای 200 رأی، 212 رأی موافق تصویب شد، فضای مجلس هم فضایی است که به هر حال از بیرون براش خط رفته و اینکه بایستی بپذیرند این توافق رو از چارچوب مذاکرات که تحت نظر در بیت رهبری و رهبر و شورای عالی امنیت ملی بوده خارج نشن.
یعنی در اصل نقش شورای عالی امنیت ملی پررنگ در به رسمیت شناختن این توافق.
بله دقیقاً، البته بازم این روی کاغذ هست و در واقع مصوب اصلی، مصوب کننده اصلی خود آقای خامنه‌ای هستند با حالا مشاورینشون که خب در دوران مذاکرات هم لحظه به لحظه در جریان بودن. آقای خامنه‌ای ضمن این که گفتن من وارد جزئیات نمیشم، چند بار جزئیاتی رو به عنوان خط سرخ اعلام کردن و این نشون میده که چه در رابطه با مذاکرات هستی و چه در مسائل مهم سیاست خارجی حرف آخر رو خود آقای خامنه‌ای خواهند زد. از این نظر به نظر من توافق در ایران هیچ مشکلی نخواهد داشت اجراش و تخلفی صورت نخواهد گرفت، مگر خوب در طرف غربی اتفاق بیفته که اونجا هم خوب هرچند از ایران احتمالش بیشتر هست، اونجا هم خیلی بعیده که اتفاق مهمی بیفته پس از تصویب در شورای امنیت سازمان ملل. بنابراین ما باید بیشتر به پس از توافق و پس از تحقق توافقنامه و اینکه این چگونه تداوم پیدا کنه در سیاست‌های دیگر باید فکر کنیم.
ولی اگر نگاه بکنیم به حضور امروز علی اکبر صالحی و همچنین محمد جواد ظریف در مجلس، به هر حال آقای صالحی به نوعی دفاع کردن از وجوه فنی این توافقی که صورت گرفته، با توجه به خب شخصیت آقای صالحی و به هر حال تعلقات سیاسیش، تا چه اندازه این دفاع میتونه کمک کنه به پیشبرد این توافق؟
این توضیحات خوبه، یه مقدار توضیحات اقناعی است برای اینکه جلوی جفت‌سازی ها گرفته بشه. وگرنه مجلس خوبی که نمایندگان مجلس آقای احمد بخشایش که از عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است گفت که ای کاش کنگره آمریکا این رو رد بکنه. یعنی یک نماینده مجلس ایران خودش رو در واقع مسلوب الاختیار میبینه و آرزو میکنه کنگره رد بکنه، کنگره آمریکا. اما در مجموعی رو میشه در چارچوب یک استراتژی کلان دید، استراتژی که به حال آقای خامنه‌ای و بیتشون و نظامی امنیتی هایی که دست بالا رو در قدرت دارن در پیش گرفتن، و اون این که اولا آقای خامنه‌ای از خودشون خلع مسئولیت بکنن و عملا در سود شریک باشن نه در زیان. دوم اینکه این جریان میخواد مذاکرات رو و توافق رو تحقیر بکنه و درش تشکیک ایجاد بکنه، یعنی تا از یک امتیاز مثبت در مناسبات سیاست داخلی به نفع دولت و اعتدالیون و اصلاح طلب به یک نقطه ضعف تبدیلش بکنه. البته این خب تلاش بیهودی است، در صندوق‌های رأی در انتخابات بعدی نشون داده خواهد شد که این موفقیت دیپلماتیک به هر حال در سبد دولت محسوب میشه از نظر افکار عمومی. و نکته بعدیش هم این هست که سیاست اینها این هست که سیاست خارجی کشور رو و تنش زدایی رو به قبل از مذاکرات برگردونن.
نظرات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید. و ما به کره شمالی می رویم به دنبال انتشار متن توافق اتمی ایران و احتمال گسترش اون به عرصه گفتگوهای متوقف شده قدرت‌های بزرگ با کره شمالی. مقام‌های این کشور اعلام کردند که علاقه‌ای به چنین توافقی ندارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس این مطلب رو به نقل از سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی مخابره کرده و گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که این موضع سوژه بحث‌های محافل مطبوعاتی آمریکا شده است. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی گفته است که برنامه هسته‌ای این کشور اسباب بازی نیست که بخواهیم آن را روی میز مذاکره بگذاریم و این برنامه برای روبرو شدن با تهدیدهای ایالات متحده لازم است. این سخنگو اضافه کرده که کره شمالی هیچ قصد و نیتی برای پیوستن به گفتگوهایی که هدفش متوقف کردن یک جانبه برنامه هسته‌ای و یا برچیدن آن باشد ندارد. واکنش این خبر در واقع بازتاب واکنش کره شمالی به توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ محسوب می‌شود، ولی محافل مطبوعاتی در آمریکا به بررسی عمیق این واکنش و پرسش و پاسخ‌های مربوط به آن پرداختند. از جمله روزنامه لس آنجلس تایمز روز سه‌شنبه در این زمینه در بخش عقاید دیگران مطلب مشروحی به قلم مکس بوت از تحلیلگران امور سیاسی منتشر کرده که با این پرسش آغاز شده که آیا وضعیت ایران بیشتر شبیه کره شمالی است یا لیبی، و سپس میگوید که این پرسش را سیاست پیشگان و افکار عمومی باید به هنگام بررسی توافق هسته‌ای رئیس جمهوری آمریکا با خود در میان بگذارند. مقاله سپس ادامه می‌دهد که ماجرای لیبی داستان یک موفقیت شایان از نتیجه گفتگوهای خلع سلاح است، یکی از معدود موفقیت‌هایی که در 19 دسامبر سال 2003 میلادی و به عبارت 28 آذر ماه 1382 خورشیدی پس از 9 ماه گفتگوهای فشرده و پنهانی با آمریکا و بریتانیا، معمر قذافی رهبر پیشین لیبی تمام زرادخانه اتمی و سلاح‌های کشتار جمعی را برچید و تجهیزات آن یا منهدم شد و یا به خارج انتقال یافت. در مقاله آمده است که تجربه کره شمالی متفاوت بود. در 1994 میلادی 21 سال پیش پس از تهدید به کنارگیری از NPT معاهده منع گسترش سلاح‌های استراتژیک، رژیم پیونگیانگ با امضای توافقنامه‌ای پذیرفت که در چارچوب آن عملیات راکتور تولید کننده پلوتونیوم را متوقف کند. در برابر ایالات متحده کمک‌های فراوانی از جمله در زمینه تحویل سوخت و ساخت دو راکتور آب سبک که برای تولید انرژی به کار می‌رود به کره شمالی داد و یک کمک 1,300,000,000 دلاری مواد خوراکی در اختیار رژیم کمونیستی قرار داد. ولی این تلاش‌ها سرانجام بی اثر ماند و کره شمالی تعهدات خود را زیر پا گذاشت. بنابراین توافق با ایران موسوم به برنامه اقدام جامعه مشترک به کدام یک از دو سناریوی لیبی و کره شمالی نزدیک است؟ مقاله به تعهدات ایران در چارچوب توافق پرداخته و دشواری‌های مربوط به آن به ویژه در زمینه بازرسی‌ها را برشمرده و نتیجه گرفته که این موارد نشانه‌های خوبی نیستند و به نظر می‌رسد که توافق با ایران بیشتر شبیه توافق با کره شمالی است. در پایان نویسنده مقاله می‌گوید که البته هیچ یک از دشواری‌ها ممکن است هرگز روی ندهند و تنها توافق قابل تعمق این که توافق با ایران تاریخ مصرف دارد و حتی اگر دولت ایران به تمام تعهدات خود عمل کند، این توافق بین 10 تا 15 سال پایان خواهد یافت و ایران با زیرساخت‌های هسته‌ای رها خواهد شد.
گزارشی بود از نادر صدیقی. ساعت 22:15:30 است به وقت ایران. مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. پس از آنکه حمله انتحاری در منطقه عموماً کردنشین در ترکیه 32 تن قربانی گرفت، نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که یک مظنون در این رابطه شناسایی شده که به احتمال زیاد یک بمبگذار انتحاری مرتبط با گروه خلافت اسلامی یا همان داعش سابق بوده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه همچنین این اتهام رو که کشورش تاکنون به طور ضمنی به ستیزه‌جویان گروه داعش کمک کرده و حمله انتحاری روز دوشنبه در خاک ترکیه از نتایج ناخواسته همین کمک‌ها بوده رد کرد. درباره رویکرد ترکیه نسبت به این گروه، هانا کاویانی نظر چنگیز گونای تحلیلگر مؤسسه امور بین الملل در وین رو جویا شده و ابتدا از او پرسیده است که حمله روز دوشنبه که فعالان جوان کرد ترکیه رو هدف گرفته بود چه بود است؟ چنگیز گونای:
به نظرم این چنین رخدادی در ترکیه ترسناک است، اما شگفت‌انگیز نبود، چرا که سرازیر شدن بحران و تنش خونبار آن سوی مرز در سوریه به داخل ترکیه مسئله‌ای بود که بسیاری از تحلیلگران مدت‌ها بود درباره آن هشدار می‌دادند. این اولین بار هم نبود که شاهد حمله‌ای در ترکیه هستیم. در گذشته هم شاهد حملات کوچکتر از این بودیم. مثلا حمله مشابهی به یکی از گردهمایی‌های گروهی از کردها در دیاربکر که خوشبختانه میزان قربانیان به اندازه حمله روز دوشنبه نبود.
اگر وضعیت داخلی ترکیه و چالش‌های دولت این کشور با کردها رو در طول سال‌ها در نظر بگیریم، به غیر از موضوع سرازیر شدن بحران از سوریه به داخل ترکیه، آیا دولت ترکیه میتونست اقداماتی رو انجام بده که چنین حمله‌ای رخ نده؟
چند مورد را باید در نظر داشت. ترکیه با یک روند دشوار سیاسی روبروست. پس از انتخابات اخیر، توازن صحنه سیاسی ترکیه تغییر کرده است. عدالت و توسعه نمیتواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. یا باید دولت ائتلافی تشکیل شود که با توجه به تک قطبی بودن قدرت، کار بسیار سختی به نظر میرسد. یا اینکه باید انتخابات زودهنگام برگزار شود. موضوع دیگر جنگ سوریه است که در تنش فزاینده در داخل ترکیه نقش ایفا می‌کند. باید یادآوری کنم که یک روند صلح بین دولت ترکیه و پکاکا آغاز شده بود که حال به دلیل اتفاقات سوریه در مقطع بسیار سختی قرار گرفته است. دولت ترکیه بیم آن دارد که تحولات در آن سوی مرز به تشکیل یک منطقه خودمختار یا کشور مستقل کردی منجر شود و گروه کرد فعال در آن سوی مرز روابط ارگانیکی با پکاکا دارد. در نتیجه باید همه اینها را در نظر داشت.
در ماه‌های گذشته دولت ترکیه بارها به دلیل کنترل نکردن درست مرزش با سوریه و عبور و مرور افراد وابسته به خلافت اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته. به نظرتون چه ارتباطی بوده بین اون چه که شما الان توضیح دادید و کمکاری دولت ترکیه در کنترل مرزش؟
Yes, of course, there are connections, but
مطمئناً ارتباط وجود دارد، اما باید در نظر داشت که کنترل ورود افراد به داخل ترکیه کار آسانی نیست. وضعیت کنترل آنها که از ترکیه به سوریه می‌روند در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بهتر شده، اما ورود به ترکیه چالش برانگیز است، چرا که ترکیه مرزهایش را به روی پناهجویانی که از جنگ داخلی سوریه می‌گریزند باز گذاشته و هم‌اکنون حدود 2 میلیون پناهجو داخل ترکیه هستند و اینکه مشخص شود چه تعدادی از افرادی که وارد ترکیه شده‌اند وابسته به گروهی تروریستی هستند کار بسیار سختی است. موضوع دیگر این است که دولت ترکیه احتمالاً داعش را به عنوان یک نیروی متعادل کننده در مقابل کردهای شمال سوریه می‌بیند، گروهی که آخرین سنگر برای جلوگیری از پیشروی داعش بود. این گروه این بیم را در دولت ترکیه ایجاد کرد که فعالیت‌هایشان ممکن است به خودمختاری و استقلال در کنار مرزهای ترکیه بیانجامد. و از همین رو ترکیه یک سیاست بحث برانگیز را در این زمینه برگزید که کردهای یگانهای مدافع خلق در سوریه را همتراز با داعش ارزیابی کرد. این رویکردی است که خلاف همه جامعه بین‌المللی است. این یک اشتباه سیاست خارجی در دولت ترکیه بوده و آن را به نوعی از جامعه بین‌المللی و رویکردی که افکار عمومی را شکل می‌دهد جدا کرده است.
البته که پس از حمله اخیر دولت ترکیه گفته که هر اون چه لازم باشه در قبال مسئولان این حمله انجام خواهد داد، اما این رویکردی که توضیح دادید در طولانی مدت چه تأثیری بر موقعیت ترکیه در جامعه بین المللی خواهد داشت؟
به نظرم این رویکرد به شدت به تصویر ترکیه در جامعه بین المللی و غرب و همچنین روابط ترکیه با آمریکا ضربه زده است. دولت ترکیه میگوید بزرگترین مشکل بشار اسد است و ما باید با او مبارزه کنیم و زمانی که اسد برود ما از شر داعش و بقیه هم خلاص میشویم. این استراتژی واقع‌گرایانه‌ای نیست. اسد به گوشه ای رانده شده و این گروه های افراطی تهدیدی برای سوریه، عراق، حتی اردن و ترکیه محسوب می شوند. به نظرم دولت ترکیه فکر می کرد که تا زمانی که ما با آنها کاری نداشته باشیم، آنها نیز با ما کاری ندارند. اما آنچه حمله ی روز گذشته نشان داد این بود که داعش آماده است در داخل ترکیه هم علیه دشمنانش در سوریه که کردها هستند اقدام کند. ترکیه به نوعی تا زمانی که همه چیز در سوریه بود چشم خود را به روی آن بست. در نتیجه حمله روز گذشته نه تنها حمله علیه جنبش کردها بلکه حمله علیه ثبات ترکیه و صلح در این کشور بود و دولت ترکیه دیر یا زود باید در سیاست خود در این زمینه تجدید نظر کند.
نظرات چنگیز گونای تحلیلگر مؤسسه امور بین الملل در وین رو میشنیدید در گفتگو با هانا کاویانی. و حالا چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید و سپس با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگوی مستقیم خواهیم داشت.
آقای خامنه‌ای، به خواسته ما مردم احترام بگذارید. خواسته ما مردم انرژی هستی حق مسلم ما نیست. خواسته ما مردم حقوق و بشر، آزادی و برابری و رفاه است.
از این وسیله میخوام استفاده کنم به آقای جعفری فرمانده سپاه بگم مردم ایران تصمیم گرفتن که از این توافق هسته‌ای حمایت کنن. شما قراره که سرباز مملکت بشی، در خدمت مردم باشی، نه اینکه تعیین تکلیف کنی. چیکاره شما آقای عزیز؟ نه شما و نه دوستانتون این حق رو ندارید که در مقابل اراده مردم ایستادگی بکنید. ان شاءالله یه روز اینو بفهمین و برین تو خونه هاتون بشینین سر جاتون.
برقراری ارتباط و رابطه دوستانه با کوبا بسیار برای ما غرورافکن هست، غرورانگیز هست و باید تعجب ماست. باید که از ایشون پرزیدنت اوباما قدردانی کنیم که این قدم بزرگ رو برداشته، ولی ای کاش اینقدر جمهوری اسلامی دفاع نمی کرد.
من بچه بودم وقتی کارتون پینوکیو می دیدم با اون بچگی به این فکر میکردم که چرا پینوکیو نمیفهمه که اینا دفعه قبل گولش دارن، بازم دفعه بعد حرفشون رو گوش میکنه. مردم ایران چرا فکر نمیکنین که چند بار میخواین از اینا وعده بشنوین باز بزنن زیرش باز بیافتین دنبالش؟ رهید هستم از جزیره قشم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. و ما ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری با سلام، ترکیه ظاهرا اعلام کرده که عامل انفجار در منطقه سروج رو شناسایی کرده.
بله آفرین، سلام خدمت شما همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که مقام های امنیتی ترکیه اعلام کردن فرد مهاجم انتحاری رو مهاجم مطرح سروج رو شناسایی کردن و گفتن به احتمال زیاد این حمله انتحاری بوده و شخص مهاجم مرتبط هست با افرادی که اونها هم تحت پیگرد قرار گرفتن و تحقیقات در این زمینه ادامه داره برای شناسایی شبکه که پشت سر انفجار روز گذشته در مطرح سروج ایستاده و انفجاری که دست کم 32 کشته بر جای گذاشته که اکثر اونها از دانشجویان بودن.
آقای جزایری، امروز مناطقی از ترکیه از جمله استانبول و همچنین مرسین شاهد اعتراضایی بود که دولت رجب طیب اردوغان رو به کمک به گروه خلافت اسلامی یا همون داعش سابق متهم میکنه.
در استانبول تظاهراتی شکل گرفت، اکثر تظاهرکنندگان از کردهای ساکن استانبول بودند. نیروهای امنیتی ترکیه برای متفرق کردن اعتراض‌ها از گاز اشکاور استفاده کردند. تظاهرکنندگان علیه دولت رجب طیب اردوغان و همچنین حزب عدالت و توسعه شعار می‌دادند و این دولت رو متهم به توطئه با گروه خلافت اسلامی علیه کردها کردند. در منطقه سالین این همینطور که گفتید باز هم شاهد اعتراضایی بودیم و رسانه‌های دولتی اعلام کردند که فرد مسلح به سمت تظاهرکنندگان آتش گشود و دو تن از اونها رو کشت. هنوز هویت این فرد مسلح اعلام نشده، اما همچنان خشم زیادی در میان کردها حاکم هست به دلیل اینکه منطقه شاهد انفجار که منطقه کردنشین بوده.
و پاسخ دولت ترکیه به این اتهام ها چی هست؟
آقای فاطمی احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه این اتهامات رو رد کرد و گفت ترکیه نه از دور از نزدیک هیچگاه از گروه خلافت اسلامی حمایت نکرده و نخواهد کرد و هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی با این گروه نداره و برعکس با این گروه مبارزه میکنه و متهم کرد بعضی گروه ها از جمله گروه حزب ملل دموکرات که یک حزب کرد رو هست رو به سوء استفاده از جریانات پیش اومده و از برای مبارزه با دولت ترکیه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و حالا اجازه بدهید به فرانسه برویم که جشنواره آوینیون، یکی از فستیوال‌های بزرگ هنرهای نمایشی در شهر آوینیون در جنوب فرانسه در حال برگزاری است. محمد عبدی، منتقد هنری، از محل جشنواره آوینیون گزارش می‌دهد.
شهر تاریخی زیبای آوینیون باز میزبان یکی از دو جشنواره بزرگ هنرهای نمایشی جهانه. برای 69مین بار در بخش اصلی جشنواره و 50مین بار در بخش حاشیه که آف نامیده میشه. در بخش اصلی 48 اثر از کشورهای مختلف جهان دعوت شده و در بخش حاشیه 1336 اثر شامل تئاتر، رقص، پانتومیم، اپرا و کنسرت از 26 کشور جهان شرکت کردند. از جمله از کشورهای چون هایتی، تایوان، مکزیک و موریتانی که کمتر میشه اجراهایی رو از این کشورها در اروپا دید. در بخش اصلی تا کنون نمایش شاهلیر اثر اولیویه پیب، مدیر جشنواره آوینیون پر سر صدا بوده، اثری که در حیات کاخ تاریخی چند صد ساله پاپ که پله دو پاپ نامیده میشه اجرا شده و فضای چشمگیر و رازآلود این محل همیشه جذابیت مضاعفی رو بر نمایش‌هایی که اونجا اجرا میشن افزوده. روز دوشنبه اثری با عنوان شام آخر اجرا شد از مصر، نمایشی که سعی داره یک خانواده ثروتمند رو در مصر امروز در بستر وقایع سیاسی بشکافه، اما این اجرا چندان به عمق نمیره و بیشتر در سطح دیالوگ‌ها باقی میمونه. از ایران در بخش اصلی طبق روال چند ساله اخیر اثری دعوت نشده، اما در بخش آف هنرمندان ایرانی خارج از کشور حضور دارند. آیدا از قزاده، نمایشنامه نویس و بازیگر ساکن پاریس، نمایشی داره به نام شعله ور که یک ماجرای عشقی رو طی جنگ جهانی اول روایت میکنه و پایان تلخی رو برای این عشق رقم میزنه تا تصویر تیره و تاری از جنگ ارائه کنه. یک کنسرت فلامنکو هم هست از یک گروه ایرانی ساکن پاریس، اثری از سوسن شمس و شهریار بهشتی که توسط شقایق بهشتی کارگردانی شده و آوازهای معلق نام داره و هر روز تا روز جمعه اجرا خواهد شد. امسال نمایش‌های مختلفی رو در جشنواره میشه دید که با موضوع سوریه، عراق، تروریست‌های اسلامی و مضمون آوارگان و پناهندگان ارائه شدند که البته با توجه به وقایع اخیر فرانسه از جمله کشتار شارلی ابدو طبیعیه که این وقایع در نمایش‌های مختلف پاستاب زیادی داشته باشند. بخش بین‌المللی جشنواره تا روز شنبه و بخش حاشیه اون تا روز یک شنبه ادامه خواهند داشت.
گزارش بود از محمد عبدی از آوینیون فرانسه.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
دوستان به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگه مشروع مصاحبه اختصاصی بخش فارسی صدای آمریکا با جان کری وزیر خارجه آمریکا را خواهید شنید. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.